بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث خمس، توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در این بود که درآمدهای عین آیا متعلق خمس است یا خم متعلق خمس نیست. محور بحث هم جاییست که خود عین یا اصلا متعلق خمس نبود، مثل مهر و میراث، یا اگر متعلق خمس بود تخمیز شد و تدهیر شد. زیرا اگر عین متعلق خمس باشد، هر گونه درآمدی که فرع عین است حکم خود اصل را خواهد داشت، همونطوری که اصل باید تخمیس بشود، درآمدهای هم باید تخمیس بشود. چون در اون گونه از موارد فرع حکم اصل را دارد، لذا تعرض نکردند. اما جایی که عین یا متعلق خمس نیست یا خمسش تعدیه شد، اگر درآمدی متوجه چنین عینی بشود، آیا باید خمس اون درآمد را داد یا نه؟ پس این اولین مطلب در تحریر محل بحث. مطلب دوم این بود که این درآمد و زائده گاهی عینی است گاهی اعتباری. عینی هم گاهی نوای متصل است گاهی نوای منفصل، که یه وجود خارجی است. گاهی این درآمد اعتباری است نه عینی و وجود خارجی، مثل ارتفاع قیمت سوقیه، قیمتی وقتی بالا می رود در اثر عرضه و تقاضا. خب پس محور بحث عینی است که متعلق خمس نبود یا فعلا نیست، و درآمدی پیدا شده است. این درآمد یا عینی است یا اعتباری. اگر عینی بود، یعنی نمای خارجی داشت، یا نما منفصل است یا متصل، و به هر تقدیر این شخص که این عین را دارد، یا به قصد استفاده شخصی از این عین او را نگه می‌دارد، یا برای خرید و فروش و تجارت. قهرن فروع فراوانی در این مسئله مطرح است. قبل از ورود در احکام جزئی این فروع یاد شده، سرمایه استنباط مشخص بشود. در مسئله شهرت در کار نیست، چه رسد به اجماع. نسبت به بعضی از امور مورد اتفاق است، اما این نه برای آن است که اجماع در کار باشد، بلکه مثل سایر درآمدهای کسبی مشمول ادله خمس ارباح مکاسب است. مثل کسی گوسفند را خریده برای خرید و فروش، دامدار است و این دام او هم نتاجی پیدا کردن، نمای منفصلی، فرزندی، گوسفندان دیگری به بار آوردن. این یه امر بیان و رشد است. همونطوری که باید خمس اصل را بپردازد، خمس اینا را هم باید بپردازد. حالا اگر خمس اون اصل را داده، خمس این بره ها را باید بپردازد، چون که در بار زکات هم همینطور است. اگر در این گونه از موارد ادعای اتفاق می شود، برای که مشمول اون نصوص باب خمس است. و اگر در موارد دیگر اختلاف است، برای آن است که در تطبیق اون اصول کلی و همچنین مستفاد از صحیحه علی بن مهذیار بر این فروع جزئی اختلاف است. بعضی ها این فروع جزئی را مشمول اون روایات، مخصوصا صحیحه علی بن مهذیار می دانند، بعضی نمی دانند. لذا مرحوم علامه در منتهی فرماید به اینکه این گونه از موارد اگر نوا منفصل باشد یا متصل باشد که خمس دارد، و اگر اون درآمد زیادی قیمت باشد، یعنی قیمت در اثر عرضه و تقاضا و مانند اون بالا رفته است، بالفعل فروخت خمس دارد، و اگر نفروخت خمس ندارد. بعضیا خواستن بگوین نه چه بفروشد چه نفروشد زیادی قیمت سوقی درآمد نیست. بعضیا هم متوقفن، بعضیا هم غالب تفصیلن که اگر برای استرباح بود خمس دارد، برای استرباح و کسب درآمد نبود خمس ندارد. خب پس اقوال در مسئله مختلف است، شهرت و اجماعی هم که نیست. همه صاحبان این اقوال به این نصوص استدلال میکنند، معلوم میشود به نحوه استنباط و اجتهاد وابسته است. حالا والذی ینبغی ان یقال این است که نوای منفصل خارج از بحث است، برای اینکه بیان الرشد. نماء متصل محل بحث است با زیادی قیمت. بحث در نماء متصل یه مقداری روشن است، ولی در زیادی قیمت یه مقداری مبهم. در باره زیادی متصل مثل نما، یه وقت از کسی باغدار است به این معنا که درخت میخرد و درخت باغ میخرد، باغ میفروشد، نهال قرض میکند که چوب او را عرضه کند و بفروشد. اصلا کار او این است. خب چنین کسی که کار او تجارت در نهال و درخت است، وقتی درختی رو قرض کرد، حالا عینش به او ارث رسید یا مخمس نبود یا خمسش داد، ولی در اثر آبیاری سالیانه این درخت نمو کرد، این نمای متصل شد. اگر نمای متصل است، همونطوری که در سایر موارد شرکت هنگام تفریق این نما محسوب می شود و هر کدام سهم خاص خود را می برند، اینجا هم در هنگام تسویه حساب سال باید نما متصل را هم حساب بکند و سهم امام بنی هاشم را بدهد. برای اینکه او تاجر است و کار او چوب فروشی است، درخت می کارد و از چوبش استفاده می کند و می فروشد. حالا این درخت که نهال بود الان یک درخت تناوری شده است، نمای متصل پیدا کرده و کار او هم برای همین استرباح است، برای همین نهال می کارد و مانند آن، مانند سایر شرکا. اگر دو نفر شریک باشند، منتها درصد شرکت فرق بکند. کسی یک پنجم پول را داد، کسی چهار پنجم پول را داد، حالا با هم شریکن. اگر در این باغ شریکن، اگر در این نماء متصل شریکن، هنگام تفریق و تسویه حساب چه میکنن؟ نماء متصل را حساب میکنن دیگر. پس این که ما بگوییم نماء متصل محسوب نمیشود، این روا نیست. سایر موارد همینطوره. حالا در خصوص این مورد که اصل خمسش داده شد و این نما فرع بر اوست، شما حالا فرض کنید یه جایی که اصل مال یک نفر است، فرع مشترک است. گاهی اصل و عرصه مال یک نفر است و اعیانی مشترک است، نظیر ارث زن از ابنیه. در اون گونه از موارد، حالا اگر چون که زن از منقولات هم ارث ببرد، یعنی از اشجار ارث ببرد، هر گونه نموی که این شجر کرد او هم سهیم است. گرچه حالا اینجا یک مقداری مثال با ممثل فرق دارد، او اصل از اصل شجر ارث ببرد، ولی به هر تقدیر می شود فرض کرد جایی که اصل شی مال کسی باشد، نمای او مشترک باشد، اگر نمای او مشترک بود، خب دوتا شریک در اون نما سهیمن. اینجا هم امام و بنی هاشم در یک پنجم سهم اوناست، مالک هم چهار پنجم سهم اوناست. حالا این نمای متصلی پیدا کرده و کار این شخص هم خرید و فروش این دام هاست یا این درخت هاست و مانند آن. خب در هنگام تسویه حساب و تفریق ذمه، اون نمای متصل رو باید حساب بکند. یه وقت است نه، قصدش استرباه نیست، کسیست در خانهش دوتا درخت کاشت برای منظره، برای اینکه از میوهش استفاده بکند. در این گونه از موارد اون نصوص خمس مخصوصا صحیحه علی ابن بحزیار منصرف است، نمیگن این شخص درآمدی پیدا کرده، آخر سال که باید حساب بکند باید بررسی کند این درختی که در باغ چش قرض کرده، اول سال قرض کرده، نموی نداشت، الان نموی بیشتری پیدا کرده و قیمتش بیشتر است، یا این گلی که اینجا کاشت قبلا جوانه بود کمتر میارزید الان بیشتر میارزد. اینا رو نمیگن استربا، اینا رو نمیگن درآمد. بله درآمد واقعی هست، اما یه وقت ما مسائل ریاضی و عقلی و امثال ذالک داریم، برای این درآمد است. یه وقت مسائل عرفی است. اگه مسائل عرفی است، اگه کسی در باغچه‌اش دو درخت گل یا دو درخت میوه گذاشت و این درخت های میوه به ثمر رسید، اینا رو که نمیگن جز درآمد سال که میگن سود برده خمس اینها رو باید بدن. ربح واقعی هست ولی از نصوص روایات خمس منصرف هست. این که بین استرباه و غیر استرباه فرق داشتن برای همین جهت است، در این گونه از موارد. البته خب پس نمای هم در سه مقام بود. مقام اول که نمای منفصل بود، بیان و رشد بود، حکمش هم روشن. مقام ثانی نمای متصل است. نمای متصل در صورتی که شخص قصدش استرباه و تجارت باشد، چون امام و بنی هاشم در اون نمای متصل سهیمند، در هنگام تفریق ذمه باید سهم اونها را تعدیه کند. و اگر قصدش استرباه نبود، یه درختی برای منظر شخصی خودش کاشت ولو رشد بکند، نمیگن باید خمسش بدهد. مشابهش هم یعنی معیدش هم روایتی است که در باب خمس قبلا خونده شد، که سوال میکنن کسی در خانهش چند درخت دارد و مقداری از میوه هاش رو استفاده میکند، مقدارش هم میفروشد. حضرت فرمود اما ما اکل فلا خمس و اما ما بی فیر خمس. اون مقداری که مصرف سالانش بود مصرف کردن، نه، این جز هزینه است، این جز درآمد نیست. لذا فرمودن اگه و اما ازا بی فیر خمس، بله، لذا این مقید است به بی. پس نمای منفصل چه بفروشد چه نفروشد خمس است. این یک. اونجایی که قصد استرباه دارد، چه بفروشد چه نفروشد، چون رشد پیدا کرده، خمس دارد. اونجایی که قصد استرباه ندارد، برای منظر شخصی خود کاشت، اتفاقا فروخت و سودی نصیبش شد، البته اون دیگه خمس دارد. این خلاصه بحث در مقام ثانی. اما در مقام ثالث که فرع سوم است، اون زیادی قیمت سوقی است. در زیادی قیمت سوقی ابهام بیشتر است. قیمت سوقی رو گفتن که چون یه امر اعتباری است، یه امر واقعی نیست. وقتی امر اعتباری شد، نمیگن فرونکس اینقدر مال دارد، میگن اگر بفروشد سود میبرد. روی اگر که نمیشود یه حکم فعلی منجز مترتب بشود. بله اگر بفروشد استفاده میکند، اما حالا چیزی که نفروخت سودی هم نبود، صرف ازدیاد قیمت سوقیه که بازم ممکن است در آینده نزدیک یا دور تنزل کند، این خمس ندارد. این بیان رو مرحوم سید رضوان الله علیه داشته، اما این سخن با اطلاقش ناتمام است، برای اینکه همون اصل کلی که در با مقام ثانی مطرح شد اینجا هم مطرح است. حالا شما فرض کنید در جایی که در قیمت شریکن نه در عیب، گفتن زن از زمین ارث نمیبرد، این یک. از بنای روی زمین ارث میبرد، این دو. بعضیا گفتن نه تنها از زمین ارث نمیبرد، از عین بنا هم ارث نمیبرد، بلکه از قیمت بنا ارث میبرد. یعنی این خانه را باید قیمت کرد، قیمتش را به او داد، این سه. حالا خواستن حق زن را از قیمت این خانه به او بپردازن، آیا قیمت یوم الموت را میدن یا قیمت یوم تفریق و توزیع ارث را؟ حالا اگر اون وقتی که این شخص مرد تا به حسابش و انحصار وراثت بررسی کنند یک سال طول کشید، هنگام توزیع ترکه قیمت این خانه بالا رفت، قیمت سوقیه. حالا وقتی قیمت سوقیه را که میخوان حساب بکنن، این سوم را یا ربع را، یک چهارم را، یک یا یک هشتم را که میخوان به این زمین بزن بدن، به قیمت روز میدن دیگه. حالا ولو خانه رو نفروخته باشن، اگر خانه رو فروخته باشن که خب یک هشتم یا یک چهارم رو به زن تسلیم میکنن، اگر خانه رو نفروختن حالا میخوان تقویم کنن، تفریق کنن بودجه را و حساب را تسویه کنن، باید به قیمت روز حساب بکنن دیگه. حالا اگر کسی تاجری مالی را خرید و این در اثناء سال قیمت سوقی کم شد یا زیاد شد، البته مادامی که اثناء سال است اعتباری به زیادی و افزونی قیمت سوقی نیست، گاهی تنزل میکند گاهی ترقی میکند، این یک امر در این مسئله سوم. اعتباری به این نیست، اگر فروخت به اون قیمت برتر یک نفع بالفعل نصیب او شده است، این هم روشن. اینجا نمیشود گفت به این که او مال را به مال تبدیل کرد و خمس ندارد، البته مال را به مال تبدیل کرد به سودی هم برد، پس این خمس دارد. امر سوم آن است که در پایان سال وقتی دارد تفریق میکند، حالا میخواد موجود خودش حساب بکند، آیا به قیمت روز حساب بکند یا به قیمت 8-9 ماه قبل؟ خب لابد به قیمت روز حساب میکنند دیگه. این چه توقفی دارد به این که در صورتی که بفروشد حالا نفروخت، یا به امید این که آینده بیشتر بفروشد، چون آینده سال مالی غیر از آینده تجاری است. یک کسی حالا اول دی سال مالی اوست، منظورش میگه حالا صبر میکنم نزدیک آخرای اسفند که فروردین در آستانه فروردین است، این کالاها گرانتر میشود، من بیشتر میفروشم. اینو نمیگن برای سال بعد صبر کرد، یه سال بعد تجاری داری، یه سال بعد مالی. این شخص اول دی حساب مالی رو میخواد بررسی کند، تا اول دی قیمت ترقی کرده بود و این شخص نفروخت به امید اینکه اسفند گرانتر بفروشد، حالا یا موفق می‌شود یا نه، ولی بالاخره قیمت برتری پیدا کرد و نفروخت. حالا اول دی می‌خواد حساب مالیش رو تسویه بکند، باید به قیمت روز حساب بکند دیگر، چه بفروشد چه نفروشد. مرحوم علامه رضوان الله فرق گذاشته بین فروش و عدم فروش. صاحب حداق رضوان الله فرمود به هو جید و این هیچ کن تام نیست، برای اینکه شما هر دو را با شریک هاشون بسنجید، ببینید که با سایر شرکا چه میکنید. فرمایش مرحوم علامه رضوان الله در منتهی جلد اول صفحه 548 این است، فرمود به این که سه تا فرع مرحوم علامه در همون جلد اول منتهی صفحه 548 یاد میکنند. فرع سوم اینه که بعض این که به نمای متصل و منفصل و متصل اشاره کردن، فرمودن اگر قیمت زیاد بشود درباره نمای متصل که خوب روشن است فی فی الخمس، اما اگر قیمت سوقی زیاد بشود در اثر عرضه و تقاضا و مانند آن که معمولا زیاد می شود. اما لو زادت قیمت و سوقیه من غیر زیادت فی، بدون اینکه رشد کمی کرده باشد ولی قیمت سوقیه اضافه شده باشد، ولم یبعه لم یجب علیه شیئون، اگر فروخت خب خمس دارد، اگر نفروخت خمس ندارد. این تقیید به اینکه لم یجب لم یبعه لم یجب علیه شیئ، نشانه آن است که اگر فروخت به یک نفعی میبرد به خمس دارد، اگر نفروخت خمس ندارد. اونگاه روایت ریان ابن سلس را که قبلا هم خوندیم ایشون این را نقل کردن. در روایت سلس این است که اون کسی سؤال میکند باقی دارد و میوه از باغ استفاده میکند، اونجا فرق گذاشته که اون چرا که خودش مصرف کرد خمس ندارد، اگر فروخت خمس دارد، که منظور بیع فعلی و دریافت نتیجه بیع است. روایت اون سمن سبک و اون بردی همون گیاه دریایی است، اونها رو که او قصبت عجبت ابی اوهو، اونجا چون بیع رو عنوان کرده است، اون روایت نقل میکند. این خلاصه فرموش مرحوم علامه در منتهی صاحب حدائق رضوان الله در جلد 12 صفحه 354 این فرمایش مرحوم علامه را نقل میکند، فهمت به هوا جید. بعضی البته در زیادی قیمت خوب مطلقا چیز کردن، مرحوم صاحب حدائق این جمله فهمید که هل یکفی ظهور و رب فی امتعت تجاره ام یحتاج البیع و الانزاز وجهان و لعلسانی الاغرب، آیا اگر به زیادی قیمت این کالاهای تجاری رشد بکند، یعنی قیمت برتری پیدا بکند، آیا توقف دارد بر اینکه او رو بفروشند یا نفروشند؟ فهمید دو وجه است و ثانی اقرب است، یعنی متوقف است بر فروش، که اگر فروختند و سودی بردن خب خمس شه بدن، اگر نفروختن خب خمس شه ندن. چرا دیگر؟ الان شما میخواد حساب شریک رو بررسی کنید، به قیمت روز بررسی میکنید یا به قیمت چند ماه گذشته؟ بسیار خوب. اگر خواستم بخرن به قیمت روز میخرن یا به قیمت؟ بسیار خوب. نه، قرض این است که اگر دو نفر شریک بودن میخوان حساب را تسویه کنن چه میکنن؟ حالا امام و بنی هاشم یک پنجم را شریکن، صاحب مال چهار پنجم را شریک است. آخر سال شد میخوان تسویه بکنن، صاحب مال حق دارد بگوید به این که من که هنوز نفروختم معلوم بشود، حق ندارد برای اینکه اون شریک دیگر که خمس مال اوست، یک پنجم مال اوست، میگه عین مال مرا بده. در اون جایی که خود عین متعلق خمس است، اونجا حکم روشن است چون خود عین را طلب دارد. پیچیدگی این مسئله آن است که عین یا مخمع قابل خمس نه، تعلق خمس نبود، مثل مهر و ارث، یا اگر متعلق خمس بود تخمیس شده است. فقط وصف عین مشترک است، خود عین مال مالک است. حالا در مضاربه یا امثال زاله یا نظیر ارث زوجه و مانند آن، یک گونه از موارد فرض می شود که اون قیمت مشترک باشد، نه خود اصل عین و جرم عین. اگر قیمت مشترک است، درآمد مشترک است، خب این شخص می تواند بگوید به این که من هنوز نفروختم. خب اگر قیمت مشترک است، این شخص یک سودی، هر گونه درآمدی روی این بیاید، چهار پنجمش مال مالک است، یک پنجمش مال امام. اگر امام و بنی هاشم شریک در این درآمدن، در هنگام پایان سال یعنی سال مالی که تمام می شود، وقتی امام بنی هاشم خمس این رو طلب کردن، این نمیتواند بگوید من هنوز نفروختم.
اگر اینجا هم باشه باید سهم امام بناشه رو باید بخرد.
بسیار خوب، بسیار خوب. اگه میخرد به قیمت روز میخرد، اگه میخواد بفروشد به قیمت روز میفروشد. قرار اینه که قیمت روز رو حساب میکنن، حسابش رو تفریق میکنن. نه تا زمان بی که نبود که، پایان سال است. اون برای آن است که منچرا که مرحوم علامه رضوان الله در منتابش استدلال کرده، اونم ظاهرا ناتمام است. برای اینکه اون فرق در صدد فرق بین هزینه و درآمد است. بفهمید اون مقداری که خودشون مصرف کردن این هزینه است. اونچرا که فروختن معلوم میشه زائد بر هزینه است. اون دستر فرق بین هزینه و درآمد است، نه بر فرق بین بی و غیر بی. بالاخره این یک درآمدی پیدا شده است. خونه چون قصد استرباح نیست قبلا استثناء شد. حالا یک کسی خانه خریده یا درختی خریده، خانه خریده در خانه خودش دو چهار درخت قرض کرده، قیمت درخت ها رفته بالا یا قیمت خونه رفته بالا، این قصد استرباح ندارد. این نمیگن استفاده کرده که، چون نمیگن استفاده کرده مشمول سعیه علی ابن مهزیار نیست. نه نمیگن استفاده کرده. استفاده مال استرباح است. کسی که بسازه بفروشه، کسی که خونه میخره و میفروشه، کسی که درخت میخره و میفروشه، این استفاده کرده. حالا یه کسی فرشی زیر پاشه، یه وقتی اضافه میشه یه وقتی کم میشه، یه وقتی یک کال سماوری خریده قیمتش گاهی بالا میره گاهی پایین میاد، پس انسان بین هر روز یا سود برده یا ضرر کرده. اینکه اینچنین نیست که. خب اون درآمد درآمد کاذب است. یه وقتی حالا برفرض باشد این یه درآمد درآمد کاذب است، اگر چون چه درآمد کاذب بود و حلال نبود، مال خود او هم نیست تا خمس تعلق بگیرد. خمس به مال حلال تعلق میگیرد. ولی علی حال این شخص شرکت است. منتهی مشکلی که اون آیون دارن میگن این نظیر تمسک بام در شبهه مصداقی خود عام است. میگن اصلا ما قبول نداریم او شریک است. شما ثابت کنید که این درآمد است ها، بعد بگید امام بنی هاشم در او شریکن. ما میگیم اصلا این درآمد نیست، مشکل اون آیون اینه، مشکل برای مهاجر و رضا و دیگران اینه. میگن اصلا این درآمد نیست. اگه درآمد باشد مورد اشتراک از 4/5 مال ماله 1/5 مال امام، ولی زیادی قیمت سوقی درآمد نیست. شما دارید در شبه مصداقی خود عام با عام تمسک میکنید. اونا مشکلشون اینه، بچه مرزازه فرمایشون اینه، گرچه به این صورت تحسین نکردن. اونا همونطور گفتن مثل ایشون که شما اگه به عرف مراجعه کنید میگن این درآمد نیست. بعضی از مشایخ ما رضوان الله علیه اونا هم نوشتن بین که وقتی به عرف مراجعه کنید میگن درآمد است. اما وقتی شما تحلیل بکنید به این صورت در میاد. اونا میگن افرادی که میگن به اینکه صرف تفقیام مثل موافق با منتهای مرحوم علامه هستن، میگن زیادی قیمت سوقی خم متعلق خمس نیست، میگن به اینکه اصلا این درآمد نیست تا مشترک باشد بین مالک و امام یا مالک و بنی هاشم. اگر بفروشد برای عرفن میگن درآمدی نصیب او شده است، اون هم در صورتی که قصد استرباح داشته باشد. در باره خصوص خانه‌ای که کسی خانه‌ای خرید الان برای او کوچک است، میفروشد یه خانه دیگری بخرد، یا این محله در طرح هست دارن خراب میکنن میفروشد تا خانه دیگر بخرد، یه مقدار اضافه نصیب شده است. نمیگن سود برد، اینجا شاید نگن سود برد. در تسویه، چون اون مثال هایی گفته شد ما شرکت را قبل از تفریق و تسویه مفروض کردیم، یعنی فرض کردیم دو نفر شریکن و چون دو نفر شریکن اکنون که میخوان تفریق کنن برابر قیمت روز تسویه میکنن. ولی فرمایش مرحوم علامه در منتها به سایر آیون این است که ما شرکت را قبول نداریم. وقتی امام و بنی هاشم در این مال شریکن که این درآمد محسوب بشود، وقتی درآمد محسوب نشد شبه مصداقی صحیحه علی بن مهزیار و مانند اون بود، جا برای شرکت نیست. شما میخواید اول شرکت را مفروغ انها بگیرید، بعد بگید دوتا شریک اگر خواستن تسویه حساب بکنن برابر قیمت روز محاسبه میکنن. ما هم این رو قبول داریم که دوتا شریک اگر خواستن تسویه حساب بکنن برابر قیمت روز است، ولی اصل شرکت را قبول نداریم. اگر این درآمد محسوب بشود، بله امام بنی هاشم یک پنجم را شریک مالکن، و اگر درآمد محسوب نشود امام بنی هاشم یک پنجم را مالک نیستند. شما اصل درآمد بودنش ثابت بکنید تا شرکت بشود. اگر شرکت بود البته برابر قیمت روز محاسبه میکنن. این دوتا نظر. رو این بیان شاید بتوان گفت که فرمایش مرحوم علامه در منتها فرمایش متقنی است، و شاید رو همین معیار مرحوم سید صاحب عروه رضوان الله علیه فتوا دادن که فرمودن اگر فروخت خمس دارد و اگر نفروخت خمس ندارد. اون فرمایش مرحوم علامه این بود. مرحوم سید در منتهای صاحب عروه این است که در مسئله 53 اذا کان عنده من الاعیان التي لم يتعلق بها الخمس او تعلق بها لكنه اداه فنمد و زادت زیادتا متصلتا او منفصله وجب الخمس فی ذلک النما. مرحوم سیدن استاد امام رضوان الله علیه چون قائل نبود به اینکه مطلق درآمد خمس دارد، لذا در هبه و جایزه و هدیه و امثال ذلک وفاقا مرحوم های بروجردی رضوان الله علیه قائل بودن به اینکه خمس ندارن یا تعلیق دارن، ولی سیدن استاد مرحوم های محقق داماد رضوان الله علیه وفاقا صاحب عروه و استنباطا از همون صحیح علی بن مهزیار قائل بودن به اینکه خمس دارد. لذا اون آیونی که مثل امام رضوان الله علیه موافق با مرحوم بروجردی بودن و می فرمودن به اینکه معیار تکسب است، چون که در متون فقهای قدیم آمده، فقهی قدیم آمده است، اگر برای کسب و استرباح نباشد خمس ندارد. مرحوم سید که فرمود اگر زیادی متصل یا منفصل شد خمس دارد، ایشون میفرمان به اینکه اذا کان الاستبقاء للاکتساب من نمائه المتصلت او المنفصله لا مطلقا. حالا اگر یک کسی گوسفند را خرید برای استفاده شخصیش، یه مقداری چاق شده یا یه مقداری یه فرزندی آورده، این را نمیشه گفت که مثلا جز درآمد محسوب میشه. و اما لو ارتفعت قیمتها السوقیه من غیر زیادت عینیه لم یجب خمس تلک زیاده. خمس اون زیاده واجب نیست. چرا؟ برای اینکه ما به هر معیاری بخواهیم سخن بگوییم شامل نمیشد. اگر معیاری که معروف بین قدما بود، معیار تکسب و استرباح و امثال ذلک، این که کسب نیست اینجا که. و اگر مطلق فائده را در نظر بگیریم، چون خود مرحوم صاحب عروه مطلق فائده را در معیار قرار داده بود، لذا در هبه و جایزه قائل به خمس بود. فرمود اگر معیار کسب باشد که پیشینیان میگفتند، اینجا که کسب نیست. اگر درآمد باشد، اینجا که درآمد نیست. ولا صدق و حصول الفائده، یه فایده تقدیری است نه فایده فعلی، و حکمم رو عناوین فعلی می رود، روی ربح بالفعل می رود، نه روی اینکه اگر بفروشد سود می برد. روی اگر بفروشد حکم بار نیست، روی ربح بار است. در اون مثال ارث زوجه یا مثال شریک، این یه مغالطه مرموز این وسط مستتر بود و اون این بود که در اونجا شرکت در رتبه سابق مفروض بود، چون اینا شریک بودن اگر قیمت ترقی کرد به سود هر دو شریک ترقی کرد، ولی اینجا تا قیمت سوقی را ما به حساب درآمد نیاوریم شرکت حاصل نمی شود. اینه که مرحوم سید صاحب عربه موافق با منتهای علامه این چنین فرمودن، فرمودن نه تکسب صادق است که محور سخن پیشینیان بود یا عده زیادی از فقها، نه مطلق فائده صادق است که محور فتوای خیلی از آیون بود که یکی از اونها خود صاحب عربه است، نه لو با اها لم یبعد وجوب خمس تلک زیاده من الثمن، اگر بفروشه این بعید نیست که عرف میگوید که سود برد، این وقتی رب صادق باشد خب مورد شرکت هست. فرق نمیکنه این زیاده است، حالا یک وصفی است در خارج، این زیاده عینی محسوب می شود، یعنی کمال خارجی است، وجود خارجی است دیگر، زیاده عینی است، زیاده عینی یا رشد کمی است یا کیفی، اون کیفیت خارجی یا وصف خارجی یا کمال خارجی موجود عینی است دیگر. اگر کسی تعلیمش دادن قبلا آگاه نبود حالا آگاه شد، قبلا این فن رو نداشت حالا این فن رو بلد بود، شما مدتی زحمت کشیدید کسی رو با اصول کامپیوتر آشنا کردید، خب مزد و الان با سایر کارگرها فرق میکند. وقتی زحمت کشیدید او رو با اصول کامپیوتر آشنا کردید یا با محاسبات ریاضی آشنا کردید، حقوقش هم فرق میکند. این زیادی عینیه است در خارج، چون یه وصف خارجی وجود خارجی است، این حقوقش هم فرق میکند، اگر در گذشته بود قیمتش فرق میکند، اگر در حال است که اجرتش فرق میکند. اما در این گونه از موارد، خب سید استاد امام رضوان الله علیه میفرماد خمسش واجب نیست، برای اینکه شون مطلق درآمد را محور خمس نمیدونند، ولی صاحب عربه موافق با منتهای علامه فرماد لم یبعد وجوب خمس تلک زیاده من الثمن، هذا اذا لم تکن تلک العینو من، مثل این که وقت تموم شد. حالا این رو با مسئله 54 ملاحظه فرمود، ببینید که نقدی که مرامای حکیم وارد میکند که این دو تا مسئله ناهماهنگ است، تام است یا ناتمام. الحمدلله رب العالمین.